به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و گرامی. هفته پیش برنامه‌ای داشتیم تحت عنوان ادعای اسلام ناب و خالص، و به چنین خلاصه و نتیجه رسیدیم که دین خالص، دین ناب، حالا به طور اخص اسلام ناب، در واقع مثل علم خالص یا هنر خالص یا ادبیات خالص. علم حدی نداره، علم بی نهایته. هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که به علم ناب رسیده. یا هنر، ادبیات، بسیاری از امور یک هدفه، یک آرمانه. ما به دنبال علم میریم و حدم نداره، هر چی بریم باز بی نهایته. اسلام هم به معنای تسلیم خدا، تسلیم مطلق خدا بودن، تسلیم قوانین و نظامات او بودن، یک هدفه، یک ایدئاله. بنابراین نه شخصی میتونه ادعا بکنه که من به اسلام ناب و خالص دسترسی پیدا کردم، نماینده و نماد و مدل او هستم، نه هیچ جامعه چنین ادعایی میتونه بکنه. همه اینا یه امور نسبی است. طبیعتاً اگر به این نتیجه برسیم که برداشت‌ها و قرائت‌های مختلف از دین انجام میشه، یعنی هم در طول تاریخ در قرون مختلف برداشت‌های متفاوتی داشتند، امروز همونطوری فکر نمی‌کنن که 400 سال پیش یا 1000 سال پیش، در هیچ دینی این چنین نیستش که ثابت باشند. انسان تغییر میکنه، مثل کودکی که متولد میشه، همینطور که رشد میکنه به سنین بالا میره، برداشتش، تصوراتش عوض میشه از دنیا. نسبت به دینم همینطور هست. بنابراین دینداری یک امر تجربیه، یک امر تمرینیه، یک امر بشریه. همه دیدگاه های مختلف یک امور نسبی است. پس ادعای ناب و خالص کردن یک ادعای واهی است. جلسه گذشته به تفصیل در این مورد سخن گفتیم و نشون دادیم که چگونه در طول تاریخ اسلام از اختلاف بین اهل شریعت با اهل طریقت گرفته تا اختلاف هر دوی اینها با اهل فلسفه و با اهل علم، علم به معنای علوم در واقع متعارف، و اختلافات معتزله و اشاعره و نمیدونم حیدری نعمتی و انواع اختلاف ها که در طول تاریخ داشتیم، که هرگز چنین نبوده که یک قرائتی، یک برداشتی از دین مورد قبول همه واقع شده باشه. این یه امر کاملا طبیعی است، نه در تاریخ اسلام نه در تاریخ مسیحیت یا مذاهب دیگه چنین امری کاملا مردوده که ادعا بکنن کسانی که ما در واقع به حقیقت مطلق رسیدیم و برداشت ما، درک ما، شناخت ما این دیگه آخرشه و این حرف انتهاست و هر کسی مخالفت بکنه کافر، مشرک و مرتد حساب میشه. همین بحثایی که هست، تکفیر و تفسیق و انواع برچسب ها و اختلافات و جنگ ها و درگیری هایی که در طول تاریخ بوده. جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که اگر برداشت‌های ما، برداشت‌های هر جامعه‌ای در زمان و مکان خودش یک امر کاملاً بشری و امر نسبی است، لاجرم قداستی نمیشه ادعا کرد. هیچ برداشتی، هیچ نوشته‌ای و هیچ شخصی رو نمیشه گفت که این مقدسه و رو حرف او نمیشه کسی حرف زد بزنه. بنابراین برداشت‌ها، شناخت ما از پیامبر، شناخت ما از دین، همه اینا یه امر کاملا بشری است. خب اگه این طور باشه و ادعای اسلام ناب و خالص یا ادعای قداست شخصیت‌ها، مراجع، و با این حربه به جون دیگران که چنین برداشتی رو ندارن افتادن، اینا به این نتیجه رسیدیم که یک ادعای باهیست و یه امر باطلیست. این در واقع خلاصه مطالبی بود که در اواخر جلسه گذشته خدمتون عرض کردم. بحثی که این جلسه خدمتون میخوام عرض کنم درباره آزادی بیان و خط قرمز هاست. خب اگه قرار باشه هیچ برداشتی از دین، هیچ قرائتی از یک متن دینی الزاماً مساوی حقیقت نباشه، کما اینکه تاریخ این گواهی رو داده و واقعیت تاریخ این چنین بوده، بنابراین دیگه دلیلی نداره جنگ و دعوا با اختلافی باشه، دیگه دلیلی نداره که خط قرمزی وجود داشته باشه. خط قرمز بر این اساسه که اونچه که من فکر کردم این حق مطلقه، همه حق نزد منه و دیگران حق ندارن، و به اون چیزی که من رسیدم، به اون کتاب ها، به اون شخصیت ها، به اون برداشت های من کسی حق نزدیک شدن نداره و این خطوط قرمز وجود داره. بحث اینه که آیا در دین خطوط قرمز میتونه باشه یا چنین امری باطله. خب این از دو زاویه میشه بررسی کرد. یکی اصل و اساس دین، یعنی کتاب اون دین و سرچشمه اون دینه، که باید ببینیم که در فرض کنی تورات، در انجیل یا در قرآن آیا خط قرمزی وجود داره؟ آیا گفته شده که مثلا درباره خدا نمیشه سخنی گفت، درباره پیامبر نمیشه حرف زد، نقد کرد، طرح سوال کرد، درباره ضروریات دین نمیشه بحث کرد، اگر کسی بکنه مرتد شناخته میشه؟ آیا در کتاب‌های دینی چنین هست؟ یه بحثه، یه بعد قضیه است. بعد دوم دین تاریخی، یعنی برداشت‌هایی که دینداران در طول تاریخ داشتن. خب ما با تاریخ مسیحیت آشنا هستیم، 700-800 سال، ماکسیموم 1000 سال دوران قرون وسطا بوده و مسئله تکفیر و تفسیق و ارتداد و کشتن و سوزاندن و دادگاه‌های تفتیش عقاید خب بوده، این رو همه خب میدونن و در تاریخ مضبوطه. ولی الان چنین برداشتی ندارن اکثر مسیحیان، با اینکه همون کتابه، همون پیامبره. چه اتفاقی افتاده؟ آیا غیر از اینه که انسان‌ها عوض شدند؟ برداشت‌ها و قرائت‌ها عوض شده؟ دیگه پاپ اونطوری فکر پاپ اونطوری فکر نمی‌کنه. دیگه دستگاه‌های کلیسا اون برداشت و لااقل میشه گفت اکثریت چنین برداشتی ندارند. در مورد اسلام هم همینطور هست. ما در طول تاریخ اسلام فراوان خط قرمزهایی داشتیم، فراوان مرزها و محدودهایی داشتیم که کسی حق نداره از اینها بگذره. تنها در اسلام نیست، همه ادیان. من هیچ دینی نشناختم که آزاد بوده باشه زیر سوال بردن و نفی و انکار اون چیزی که مقدس شمرده می شده. تمام جنگ ها، درگیری ها، خون ریزی هایی که در طول تاریخ بوده. یعنی وقتی که به تاریخ گذشته مراجعه می کنیم، نه تنها ادیان بلکه حکومت هم اجازه نمی دادن از اون اصول، از اون مقررات، از اون نظاماتی که داشتن کسی اونا رو زیر سوال ببره. پادشاهان مطلقاً چنین چیزایی رو بر نمی تافتن. این همه جنگ ها و درگیری هایی که بوده، یعنی بشر به طور کلی چه در چارچوب دین، چه در چارچوب برحال دین اجتماعی به عنوان مصوبات و معتقدات و نظاماتی که پادشاهان قدرتمندان می گذاشتند، به هر حال تجدید نظر و انکار و زیر سوال بردن چنین چیزی رو مورد قبول نبوده. حتی در ایدئولوژی ها کلمه ارتداد رو البته به کار نمی بردن، ولی به هر حال همه می دونیم که در تاریخ نظام های مارکسیستی، خصوص اتحاد جماهیر شوروی بعد از انقلاب شوروی، حدود شاید 90% از اعضای دفتر سیاسی اینا اعدام شدن، تیربارون شدن به عنوان مرتد. البته نه کلمه مرتد، ولی تجدید نظر طلب. و بقیه کسانی که موافق با اون اتفاقاتی که افتاد نبودن، صد تا اینا به هر حال تیربارون می شدن. یعنی بشر به طور طبیعی در ادوار گذشته تاریخ چنین تصور میکرده که نمیشه یک کسی یه باوری داره، حالا باور دینیه یا باور سیاسی ایدئولوژیک هرچی هست، و بعد زیرش بزنه، این دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. بشر تغییر کرده، بشر به یه دورانی رسیده که حق دگراندیشی برای دیگران رو قائله، میپذیره که همه مثل هم میتونیم فکر نکنیم. یک نوع تساهل، تسامح در واقع در دنیای امروز به وجود آمده. این مقدمه را از این جهت عرض کردم که من میخوام اشاره ای بکنم که چگونه در طول تاریخ مسلمان ها هم مثل بقیه ادیان چنین خط قرمزهایی وجود داشته. این یه امر بشریه، اختصاص به مسلمان ها در واقع نداره. یعنی هم در بین اهل تسنن و هم بین شیعیان مسئله ارتداد و الحاد در واقع وجود داشته. حتی تو زمان خود ما، نه در سطح فقیهان حتی یا توده های عادی مردم، شما بسیاری از اسلام شناسای معروف که در اروپا تدریس میکنن، در دانشگاه اروپا هستن، اینا از طرف دانشگاه الازهر در مصر که بزرگترین مرکز اسلامی، اینا مرتد شناخته شدن. اینا در واقع محکوم به اعدامن که برگردن به کشور خودشون. یعنی تو زمان خود ما هم همچنان نظریات فقهی چه اهل تسنن چه شیعه سفت و سخت روی مسئله ارتداد تکیه دارن. یعنی کسی که دین رو یا هر یک از ضروریات دین رو، نماز و روزه رو نمیدونم، بخواد انکار بکنه یا یه برداشت دیگه ای داشته باشه که با در واقع اون برداشت مورد اجماع اون فقیهان فرق داره، به هر حال اینا مرتد شناخته میشدن. بسیار نمونه های فراوانی داریم، من بعضی خدمتون عرض میکنم. هم در بین شیعه و سنی مسئله رافضی و مرتد که دو طرف چگونه همدیگر رو خارج از دین در طول تاریخ تلقی کردن، یا خیلی دور نریم زمان خود ما مسئله سلمان رشدی که آقای خمینی اعلام کرد که مرتد شده و خونش در واقع ریختن خونش دیگه مباحه آزاده. خب از این نمونه ها در واقع فراوان داشتیم، و بعد از اون هم کسان دیگه‌ای، حالا چه در جهان یعنی خارج از ایران چه در کشور خود ما، به همین دلیل اعدام شدن، جانشون از دست دادن که یه نظریاتی مغایر اون چیزی که دستگاه فقاهت قبول کرده اینها رو نپذیرفتن، اعلام کردن. حتی نه تنها به هر حال غیر روحانیون، بلکه کسانی مثل شیخ آشوری که کتابی به نام توحید نوشت، این بعد از انقلاب اعدام شد. یعنی یک روحانی کتابی راجع به توحید اونم بنویسه ولی دیدگاهش با اون دیدگاه متعارف تفاوت بکنه. نه تنها به صورت فردی، کسانی مثل احمد کسروی ها و فراون امثال او، یا بعد از انقلاب کسانی در حالا در لباس و کسوت روحانیت یا غیر از او به خاطر افکارشون اعدام شدن، و الان هم کسانی هنوز حکم اعدام دارن یا در شرف هستن به خاطر دیدگاه‌هایی که غیر متعارف بوده. یعنی امر بسیار بسیار طبیعیه در نظام فقاهتی ما که کسی اگر اون اندیشه هایی رو که مورد تصویب اون دستگاه و نظام حاکمه دینی قرار گرفته انکار بکنه، چنین حکمی داره. نه به صورت حتی فردی، بلکه حتی اجتماعی. اگر به خاطر داشته باشید در همون اوائل انقلاب به خاطر لایحه قصاص که در مجلس از طرف شورای عالی قضایی فرستاده شد، لایحه‌ای که آقای موسوی اردبیلی، آقای بهشتی، دیگران نوشته بودن، جبهه ملی یک نظری داد، انتقادی داشت، و آقای خمینی اعلام کرد جبهه ملی مرتده، در حالی که اونا اظهار نظرشون راجب لایحه قصاص بود. ولی به عنوان اینکه حکم قصاص و که یه حکم قرآنی است اینا انکار کردن، پس این جمعیت مرتده. خب حکم ارتدادم خیلی روشنه، در واقع یه حربه‌ای برای از میون به در کردن مخالفین همواره در طول تاریخ ازش استفاده شده. حکم ارتدادم در کتاب‌های دینی خیلی روشنه. در کتاب‌های شیعه مرتد رو به دو قسمت تقسیم میکنن، مرتد ملی یا فطری. مرتد فطری اونه که پدر مادرش هم مسلمون بودن، حالا از دین برگشته، اینی که خب حتما کشته میشه. مرتد ملی اون کسی که به ملت اسلام آمده، حالا برمیگرده، اونو 3 روز بهش فرصت میدن، اگر توبه نکرد کشته میشه. اهل تسنن هم چنین احکامی رو دارن. پس این یه بود قضیه که در تاریخ اسلام، اسلام تاریخی، مثل مسیحیت تاریخی، مثل یهودیت تاریخی، مثل همه ادیان، روند تاریخ گذشتهشون مثل همه نظامات سیاسی که تو دنیا بوده، مثل احزاب ایدئولوژیایی که بودن و به قدرت رسیدن، یه امر 100% بشری و همه جا بوده که مخالف رو بر نمیتافتن، مخالف رو به هر حال از بین میبردن. خب تاریخ اسلام هم همینطور هست. پس از بعد اسلام موجود، یعنی کتابهای فقهی بگیریم، بله خط قرمزهای فراوانی وجود داره. آزادی بیان با خط قرمزهای متعددی محدود میشه. این یه بعد قضیه است. اما بحث من، همینطور که ابتدا عرض کردم که از 2 زاویه میتونیم بررسی بکنیم، بحث دوم اینه که برگردیم به اصل و اساس و کتاب دینی. حالا هر مسیحی میتونه برگرده ببینه در انجیل چگونه است، یا هر یهودی به تورات، هر مسلمون هم باید برگرده به اصل و اساس دینش، به اون کتابش، که ببینه در کتاب راجع به خطوط قرمز چگونه توصیه شده، چه رهنمودهایی داده شده. من سعی میکنم که به اختصار خدمتون این مطلب رو عرض کنم، هم خط قرمز و هم اصلا مسئله ارتداد رو. موضوع ارتداد مطلقا در قرآن نیست. ما حتی 1 آیه هم نداریم که کیفری برای کسی که دینش رو ترک میکنه، حالا چه کل دین رو چه بخشی از دین رو. مطلقا به هیچ وجه ما در قرآن حکم ارتداد نداریم. 2 بار ارتداد در دین در قرآن اومده، در هیچ یک از اینا کیفری وجود نداره. من مخصوصا آدرسش هم میخونم، اگر کسی تردید داشت مراجعه میتونید بکنید. یکی سوره بقره آیه 217 است، میگه من یرتدد منکم عن دینه، هر کسی مرتد بشه از دینش، فیموت و هو کافر، تا آخر عمرش در کفر و مخالفت و انکار دین باشه، میگه اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، اعمال اینا نزد خدا تباه شده. یعنی نزد خدا، تو دنیا هیچ کسی حق نداره که کوچکترین تعرضی به اینا بکنه. خیلی هم طبیعیه، کسی خدا رو انکار کرده باشه، قبول نداشته باشه، خب نزد او هم حسابی نداره، امور دنیایی هم همینطوره، یه امر کاملا بدیهی و طبیعی است. آیه 2 سوره مائده آیه 54، اینم درباره ارتداد از دینه. من یرتد منکم عن دینه، هر کدوم از شما از دینش مرتد بشه، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، مردمانی خواهند آمد در آینده که اونا خدا رو دوست داشته باشن، خدا اونها رو دوست داشته باشه. معناش اینه که اینا خدا رو دوست ندارن، استفاده دادن رفتن، خب چه اشکال داره؟ آخر دنیا که نشده. مردمانی خواهند آمد که خدا رو دوست داشته باشن، حب الهی داشته باشن، خدا اونها رو دوست داشته باشه. اصلا کیفری در واقع نیست. این 2 تنها دعایه است در قرآن که از ارتداد در دین سخن گفته. 2-3 مورد دیگه هم هست، ولی اون ارتداد در جنگ، یعنی پشت کردن و فرار از جبهه خودی و پیوستن به جبهه دشمن، اونم باز هیچ کیفری نداره در دنیا. باز تکرار میکنم که مطلقاً مسئله ارتداد کوچکترین پایه قرآنی نداره و یک امر بشری فقهی استنباط و برداشت خود انسان هاست روی تصورهای بشری که حتماً باید کسی که از دین میره باید نابودش کرد، وگرنه این نقطه ضعف ما تلقی میشه، به دشمن میپیونده. این امر کاملا بشری است. یه جایی هم از الحاد سخن میگه قرآن، آیه 180 سوره اعراف میگه ولله الاسماء الحسنا، خدا نامهای خیلی زیبایی داره، یعنی صفات زیبایی، خدا رحمان، رحیم، لطیف، نمیدونم ذوالجلال و الاکرام، فدعوه بها، شما خدا رو با این صفات زیباش طلب بکنید، دعا بکنید. و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، ملحدین رو به حال خودشون رها بکنید، چیکار دارید به اونا؟ ذرو با دالزال یعنی چیزی رو آزاد رها کردن به حال خود، یعنی چرا شما توجهتون به این اشخاصی که این قبول داره اون قبول نداره، چرا این خلقت رو به ماده نسبت میده، چرا اون دهریه، چرا این اینجوریه؟ میگه خدا اسماء زیبایی داره، شما خودتون رو مشغول بکنید با اون صفات زیبای خدا. این فزرهم، اینو رها کن به حال خودشون، 8 بار تو قرآن به پیامبر اومده رهاشون بکن با افتراهاشون در اونچه فرو رفتن، برای اونچه که مشغول هستن. پس اولین نکته این که در مورد ارتداد، با این که یک امر قطعی فقهیه چه شیعه و چه سنی، ولی یک امر 100% مردود قرآنی است، در قرآن چنین چیزی وجود نداره، در سنت رسول خدا همچنین چیزی نبوده. یک بار آقای موسوی اردبیلی در یکی از مصاحبه‌هاشون در تلویزیون گفتن که ارتداد نه پایه قرآنی داره و نه در سنت رسول. خب حالا اگه ارتدادی نیست، خط قرمز چطور؟ آیا خط قرمزی در قرآن وجود داره؟ آیا در قرآن اومده که شما آزادید، هرچی میخواین بگید، گفتارتون آزاده، ولی از این مرزها تجاوز نکنید، در مورد خدا مثلا سخنی نگید مثلا؟ آیا چنین چیزی داره یا کیفری تو دنیا هست؟ خط قرمز همطور که عرض کردم در نظامات فقاهتی ما فراوان هستش، ولی قرآن هم همطور که ارتداد درش نیست، خط قرمز هم اصلا وجود نداره. نه تنها خط قرمز درباره دین وجود نداره، درباره پیامبر وجود نداره، درباره مقدسات و نمیدونم اماما وجود نداره، در مورد خود خدا هم وجود نداره. من اجازه بدید 2 آیه خیلی مشخص خدمتون بخونم، آدرسش هم میدم، نه تفسیر من دارم میکنم نه نظر شخصیه، ترجمه سادهش هر کسی میخواد مراجعه بکنین. یکی سوره نساء آیه 140 نساء، این یه بخشنامه مانند خطاب به مسلمان است. میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این دستور، این فرمان در این کتاب بر شما نازل شده که چی؟ ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگه توی مجلسی مهمونی یه جایی رفتین دیدید که به آیات خدا دارن کفر میورزن، و یستهزئوا بها، آیات خدا رو به ریشخند گرفتن، به مسخره گرفتن، به استهزا گرفتند، چیکار بکنید؟ میگه فلا تقعدوا معهم، ننشینید اونجا. نمیگه تعطیلشون کنید، نمیگه به هم بزنید، نمیگه درگیری ایجاد بکنید، میگه ننشینید اونجا. خب طبیعیه دیگه، وقتی که آدم به یک باورهایی علاقمنده، اگه فحش بدن، دشنام بدن، خب رنجیده میشه دیگه، هم از نظر خودش و هم این که تأیید کننده با حضورش نباشه، یک کسی هم رد میشه فکر کنه اینم همون جور میاندیشه. حتی نمیگه با اینا قهر بکنیم، میگه جلسه رو ترک بکنید، حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه برن توی زمینه دیگه صحبت بکنن، یعنی 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو مگه دیدی بحث عوض شد بنشین. یعنی حتی قهر کردن با کسانی که خدا رو، آیات خدا رو به استهزا گرفتند، مسخره کردن، انکار میکنن، حتی نگفته با اینا قهر بکنید، ترک رابطه بکنید. این آیه 140 نساء خطاب به مسلمون هاست، در دوران مدینه اتفاقا نازل شده، در دوران اقتدار مسلمون ها. آیه 2 سوره انعام آیه 68 خطاب به پیامبره، میفرماد اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اگر رفتی یه جا دیدی یه عده فرو رفتن، غرق شدن در آیات قرآن، دارن ایراد میگیرن، مسخره کردن، اونجا میگه فلا تقعدوا معهم، اونجا میگه ننشینید تا بحثشون عوض بشه. میگه این یه نوع نفاقه، شما وقتی منشینید و دارن دشنام میدن، خب این درویه دیگه، تو محترمانه مؤدبانه بلند شو برو تا بحثشون عوض بشه. این دوتا آیه خط قرمز از بالا شروع کرده، یعنی حتی درباره خدا هم خط قرمزی نیست. خدایی که اختیار داده به انسان، موهبت اختیار و حق انتخاب رو داده، طبیعیه که باید میدانش هم گذاشته باشه. و اینا معنی نداره که بگه شما اختیار دارین، آزادی دارید، ولی اگه بخواید دست از پا خطا بکنید و انکار بکنید، یعنی یا چیز مطلبی بگین که خلاف دین منه یا سخنان پیامبر منه، پدرتون در میاره، میگه دیگه چه آزادی؟ آزادی که خدا داده مطلقه. این دوتا آیه به وضوح نشون میده که هیچ خط قرمزی هم درباره خدا نیست. نمیخوام بگم بی اشکاله از نظر دینی، میخوام بگم تو دنیا کیفری نداره. خداوند به هیچ کسی حق نداده کسی رو بکشه به عنوان مرتد، به عنوان ملحد، یا حتی براش محدودیت ایجاد بکنه یا دستگیر بکنه یا حتی بگه بالا چشم تبروز. همه اینا در نظام خدا در آخرت اینا به حال آثاری داره، ولی اونچه که مربوط به دنیاست، مربوط به انسان هاست، در قرآن مطلقاً براش کیفری نگذاشته. وقتی از بالا در رابطه با خدا خط قرمز وجود نداره، دیگه به طریق اولا برای پایین تر از اونم وجود نداره. در جای دیگه در قرآن، سوره همین سوره انعام که عرض کردم، آیه 108 میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، کسانی که بجز خدا رو میپرستن. حالا اون موقع بت پرستی بوده دیگه، حالا ور هر چیز دیگه، یعنی حتی میگه اگه بت پرست حق ندارین بهشون دشنام بدین. ما که بعد از انقلاب تو هر مسجدی مرگ بر این، مرگ به همش، مرگ خواهی بر این کشور، بر اون کشور، برای این شخصیت. قرآن میگه به بت پرستم حق ندارین فحش بدید. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، بجز خدا رو میخوانن. شما وقتی فحش میدین، فیسبوا الله عدوان به غیر علم، اونم رو نادانی خدای شما رو فحش میده. بعد میگه کذالک زینا لکل امه عملهم، برای هر امتی، برای هر کشوری، برای هر مردمی اونچه که میکنن به نظر خودشون زیباست، خوبه، مناسبه، شما چرا فحش میدین به اینها؟ با فحش دادن که کسی دست بر نمیداره از اعتقاداتش، از باورهاش. اتفاقا جالبه برای کسانی که خب خیلی با قرآن آشنا نیستن و دلشون بخواد از ائمه و پیشوایان اهل بیت حتما یک روایتی باشه، تو نهج البلاغه حضرت علی هم عیناً هست. حضرت علی میشنون که در جنگ صفین با معاویه که بزرگترین دشمن منافق بوده، میشنون که سربازان دو طرف مقابل هم قرار گرفتن، با هم دیگه دشنام رد و بدل میکنن، اینا رو احضار میکنن. این عیناً تو نهج البلاغه هستش، میفرماد که انی اکره لکم من تکونو سبابین، من بسیار کراهت دارم که شما رو اهل دشنام ببینم. میگه چرا به جای این کار وصف نکردید عمل کردای اونا رو، اون چه که کردن، یعنی به جایی که فحش و دشنام بدین بحث میکردین. مفصل البته. بعد میگه که خب بیان بهتون بگم که به جای این دشنام ها چی بگین. یک سلسله دعاهای میگه، اللهم احقن دماءنا و دماء هم، خدایا خونهای ما و خونهای اینا رو از ریختن حفظ بکن، خدایا بین ما و اونها صلح جاری بکن، خدایا چشمهای ما و اونها رو به حقیقت روشن بکن. یعنی اگر از زاویه شیعه هم بخوان ببینیم، حضرت علی هم به شدت حتی نسبت به این کسانی که در این مرحله رسیده بودند دشنام رو، فحش رو، اینها رو مجاز نمیدونن، چه برسه به کشتن و خون کسی رو که خب مخالفت میکنه ریختن. از همه روشنتر به نظر بنده سوره انعام آیه 112 است. 112 انعام اگر مراجعه بکنید کاملا فلسفه این آزادی رو نشون میده. چرا خدا خط قرمزی نگذاشته تو کتابش؟ چرا آزادی حتی نفی خدا و تبلیغ غیر خدایی کیفر دنیایی نداره؟ این آیه 112 سوره انعام در پاسخ این سوال مقدره که اگر خدا پیامبری رو فرستاده برای هدایت انسانها، اگر کتاب هدایتی فرستاده، پس چرا دشمنان پیامبران مخالفین اون کتاب چوب لای چرخ اینها گذاشتن، کشتن بعضی از پیامبران رو یا مؤمنین به اونها رو کشتن. خدا پس کجاست؟ خدا چطور از عهده این کار بر نیومده که اگه یه پروژه‌ای، یه طرحی، یه برنامه‌ای داره که بندگانش رو هدایت بکنه، پیامبرانی رو فرستاده، کتابای رو فرستاده، پس چرا اکثرا اینا دوچار زجر و شکنجه و آزار شدن تا بعدها به تدریج کسانی گرایش بهش پیدا کردن؟ تو این آیه اینو توضیح میده، میگه کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. ما این کار کردیم، یعنی خداوند سیستم و نظامو داره میگه، میگه برای هر پیامبری، لکل نبی، ما دشمنانی قرار دادیم. یعنی این قاعده خداست، حکمت اونه که دشمن باید باشه تا رشد بکنه انسان. شیاطین الجن والانس، شیطان صفتای پوشیده و پنهان، یعنی منافق صفت یا انس معنوسه، میشناسین؟ یعنی یا از پشت خنجر میزنن، نمیشناسید اونا رو، زیر ماسک هستن، ادعای ایمانی میکنن ولی مخالفن، یا نه از ظاهرا موافقین شما هستن، که چیکار میکنند؟ یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورن. ما آزاد گذاشتیم اینا رو تا در برابر کتابهای دینی و سخنان خدا، حرفهای تزیین شده، حرفهای به ظاهر خیلی زیبا و دلپسند و مردم پسندی رو برای فریب مردم بگن اینا. خیلی جالبه، ما تمام تلاشمونه که سانسور بکنیم که نگن، خداوند میگه من اصلا خواستم که بگن. بعد میگه ولو شاء الله ما فعلو، اگه خدا میخواست که اینا نمیتونستن این کار بکنن. یعنی این رو ضعف خدا نیست، از ضعف خدا و سست بودن برنامه خدا ناشی نمیشه که خدا یه برنامه‌ای داشته و میخواست اینطور بشه نشده. نه، میگه مثلا خودم خواستم اینطوری بشه که شده. میگه ولو شاء الله، اگه خدا میخواست هرگز نمیتونستن این کارو بکنن. من خواستم که مخالفین انبیا، مخالفین اون کتاب ها، اونام بتونن کاراشونو بکنند، حرفاشونو بزنند. 100% مخالف اونچه که مؤمنین و پیروان دین ما اینطوری فکر میکنیم. بعد میگه خب حالا چیکار باید کرد؟ فزر هم و ما یفترون، ای پیامبر، ای مؤمنین، هم خودشونو آزاد بگذارید و هم افتراهاشونو. یعنی نه تنها خودشون آزادن، بلکه اون چه که میبافن، اون چه که میگند، اگر مینویسن، اگه سخنرانی میکنن، اگه سیدی تهیه میکنن، اگه فیلم، هر چی هست، میگه آزاد بذارید اینا رو. برای چی باید اینا آزاد بشه؟ آیه بعدیش میگه ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. من این آزادی رو دادم تا گوش دل کسانی که به آخرت ایمان ندارن این حرفا رو بشنون اونا هم. من خواستم اونا بشنون، یه طرفه نباشه جاده، یه طرفی که فقط حرفای پیامبران رو بشنون، فقط کتابای دینی رو بخونن. و اینا چه آزادی، چه اختیاری، چه رشدی؟ فقط یه طرفه میشه دیگه، این راه یه طرفه است، انتخابی دیگه نیست. ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره ولی یرزوه. من خواستم اونام راضی بشند، مشیت من این نبوده که فقط مؤمنین راضی بشن، اونام باید اون چیزی که میخوان، اون مسیری که انتخاب کردن، رضایتشون جلب بشه. ولی یقترفو ما هم مقترفون، اونام باید بتونن اون کارهایی که میخوان بکنن بکنند. یعنی خدا نیمده دست شمر و یزید رو بگیره که تو حق نداری و نمیتونی امام حسین رو بکشی. این وظیفه مؤمنینه که این کارو بکنن. خدا جلوی قاتلای پیامبرانش رو نگرفته، خدا جلوی ابن ملجم رو نگرفته که حضرت علی رو ترور کرد و الی آخر. این در واقع آزمایش و امتحان انسان هاست. ما وظیفه داریم که دفاع بکنیم، ولی خداوند در کتابش هیچ خط قرمزی نگذاشته، در هیچ موردی، هیچ کیفر دنیایی نداره. خط قرمز در نظام خدا البته هست که میگه این کار بده، اون کار خوبه، این کاری که بکنی آینده تو تباه داری میکنی، این کارو نکن، این کار فسقه، این کار کفره، این کار شرکه، ولی همه اینا در حساب خداست، در آخرته. عرض بنده فقط دنیاست. این سوء تفاهمی بینندگان عزیز یه وقت نکنن که من میگم پس همه چی مباه در دین. نه، مباه نیست، در دنیاست که کیفری وجود نداره. در دنیا آزادیه، دنیا دار امتحانه و ابتلاست. تا آخر عمرم یه کسی ضد خدام تبلیغ بکنه، خداوند جانشو نمیگیره و رزقشو نمیگیره. وقتی که خدا نمیگیره، ما هم کاسه داغتر از آش و پاپ کاتولیکتر از پاپ هم نمیتونیم باشیم. خب حالا ممکنه که این سوال پیش بیاد که اگر در قرآن خب خط قرمزی وجود نداره، ارتدادی وجود نداره، پس این همه جهاد و این همه قتال و به قول بعضی از این تلویزیون ها قاتلو قتلو ها پس برای چیه؟ اگه اینطوره که خب پس دیگه همه چه آزاده دیگه. ولی خب باید میگن هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. به هر حال یک انسانم، ما یه مجموعه هستیم، هم چشم داریم هم گوش داریم، اعضا و جوارح متعدد داریم که هر کدوم یه نقش دارن. ما چنگ و دندون هم داریم، مشت هم داریم، ولی معناش این نیست که اگه کسی چنگ و دندون داره پس این آدم وحشیه. نه، چنگ و دندون هم برای اینه که اگه در یه شرایط قرار گرفت آدم بتونه از خودش دفاع بکنه. گیاهان هم برای خودشون تیغ دارن، حیوانات هم برای خودشون سیستم‌های دفاعی دارن، هر کدوم به گونه خاصی. اگر گوسفند ما پرورش میدیم سیستم دفاعی نداره، که تو طبیعت بود گرگ چیزی باقی نمیذاشت از او، حالا انسان اون داره نگه میداره. تمام موجودات جهان سیستم دفاعی دارن، انسان هم سیستم دفاعی داره. به صرف این که یک کسی مشت یا چنگ داشته باشه، میان محکوم میکنن که انسان برای خشونت به دنیا اومده یا نه، این یک مجموعه است. آنچه که درباره آیات جهاد در قرآن، اولا خوبه این رو بدونیم که آیاتی که معنای جهاد داره، چون جهاد از جهد به معنای کوشش و تلاشه، در مواردی در واقع 30 تا آیه است که معنای همون جهاد داره. 30 تا آیه رو در نظر بگیریم با 6000 خورده آیه قرآن، میشه حدود 0.5% آیات قرآن. اگه آیاتی هم که به معنای قتال هستش، قتال یعنی به معنی جنگ، به معنی دیگه ای هم قتل و اینا هم هست، اونا رو هم بگیریم، اونا هم یک و حدود 1% تا 1.5%. یعنی جمعاً تمام آیات راجع به جهاد و قتال قرآن از 2% قرآن تجاوز نمی کنه. آیا اون وقت انصافه بگیم یک کتابی که بین 1.5 تا 2% این جنبه های دفاعی داره، سراسر قرآن برای جنگ و قتال اومده؟ فقط مشتقات کلمه قاله، یعنی دیالوگ، یعنی سخن گفتن، شنیدن، اینا اینو میگن، تو اینا اینو بگو، تعدادش 1721 بار مشتقات کلمه گفتار، گفتگو، دیالوگ برقرار کردن هست. یعنی بیش از 12 برابر مجموعه آیات جهاد و قتال درباره گفتگوه، صحبت کردنه. این آمارش هم کسی بخواد میتونه ببینه تو که 1721 بار آمده در قرآن، در مقایسه با آیات جهاد ببینیم به چه نسبتی است. و اما اینکه چرا ما آیات جهاد و قتال داریم در قرآن، کمتر به این توجه میکنن، به این ضرورت تاریخیش. پیامبر اسلام در یک جامعه بت‌پرست دعوتش رو مطرح کرد، سالها در فقط چند نفر نزدیکان، خیشاوندان، انذر عشیرت کل اقربین، فقط خیشاوندان نزدیک، خطر بوده، میکشتن، از بین میبردن. بعد از مدتها خب دعوت علنی میشه، یه عده ایمان میارن، اونا شکنجه میدن، میکشن. پیامبر اسلام مجبور شد که دو یا سه بار بفرسته اینا رو حبشه که جانشون لااقل نجات پیدا کنه. در سال 13 بعد از 13 سال که کارت به استخون میرسه، مدتها اینا در شعب ابی طالب در یه دره زندان بودن، به اصطلاح اینا رو بایکات کرده بودن. در اون شرایط که جان همه در خطر افتاده بود، فرار کردن شبانه، همونطور که موسی بنی اسرائیل فرار داد از نظام فرعون. خب پس اینا که با کسی سر جنگ نداشتن، 13 سال در مکه، دستور قرآن هم هست که کفو ایدیکم، دست نگه دارید، اصلا هم عکس العمل نشون ندید، شیوه ای که گاندی هم در پیش گرفت، کاملا یک نوع مبارزه منفی، ما کاری به شما نداریم. اینا حالا رفتن تو مدینه که لااقل دور از این مرکز کافران قریش اونجا زندگی کنن، اونجا هم دست ازشون بر نداشتن. جنگ بدر، اولین جنگ، اینا حمله کردن آمدن اونجا، بعدش جنگ احد و همینطور بعد از اون یعنی اسلام در یه جامعه متولد شد که جامعه بت پرست بود و میخواستن سر به تن اینها نباشه. اینا به تعداد قلیلی بودن، باید چی کار میکردن؟ باید دست، یا باید استعفا میدادن میرفتن بت پرست میشدن، یا باید از خودشون دفاع میکردن. جنگ هایی که تو قرآن هست مطلقاً یه دونش هم جنگ تعرضی نیست. اصلا در قرآن میگه که جنگ مجاز نیست، فقط به کسانی که باهاشون میجنگن اجازه داده میشه که بجنگن. اوزن للذین یقاتلون، یقاتلون اسم مفعوله، کسانی که مورد قتال قرار گرفتن بهشون حمله شده به اونا اذن داده میشه. و ان الله علی نصرهم قدیر، خدا بر یاوریشون قادره. در جای دیگه قرآن هم خلاصه آیات قتال آورده، میگه قاتل بجنگید. با کی؟ الذین یقاتلونکم، با اونا که با شما میجنگن. ولا تعتدوا، تجاوزم نکنید، یعنی اگه رفتن بیرون از مرزاتون دیگه باشون نجنگید. بدونید که خدا با متقینه، یعنی باید سلف کنترل داشته باشید. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، در هر حال ضوابط جنگ در قرآن 100% دفاعی. اگه اونچه اتفاق افتاده بعد از اسلام یا در فتح ایران یا در جای دیگه، اون همون سنتی بوده که از قبل از اسلام هم بوده، اون داستان دیگه است که حالا یه مورد دیگه ای باید صحبت بکنیم که چه اتفاقات تاریخی افتاد، اصلا کی حمله کرد، از کجا شروع شد، سر چی بود. نمیخوام حالا وارد این بحث بشم. حالا بعضی هم البته میگن که چرا پس حضرت عیسی نجنگید. اولا حضرت عیسی در زمان تولدشون امتی تشکیل نشد، امت مسیحیتی نبود که بخوان ازش دفاع بکنن. تازه تو خود انجیل هم الان هست، میگه جامعتون و لباستونم برین بفروشید، شمشیر بگیرید، شمشیر بخرید. میگه من نیامده ام تا صلح را بلکه تا شمشیر را. یعنی اون اواخر که احساس خطر میکنن، یک نوع آمادگی و هشداری میدن به مسیحیان اولی که آماده باشید برای شمشیر، نه شمشیر برای تجاوز، شمشیر برای دفاع از موجودیتتون، از جانتون. در قرآن هم هست، میگه فلما ما احس عیسی منهم الکفر، وقتی حضرت عیسی احساس انکار رو کرد، قال من انصاری الالله، اعلام کرد کیا کمک میکنن، نصرت میدن منو در راه خدا. میگه قال الحواریون و نحنو انصار الله، حواریون هم گفتن که ما همه یاران خدا هستیم. پس این چنین نیست که بگیم در اسلام بوده، تورات هم که بخونین دیگه تا دلتون بخواد چنین جنگ هایی هست. یعنی یه امر طبیعیه که دفاع از یک جامعه بشه، اونچه که محکومه این که بخوان به کسان دیگه تجاوز بکنه. اما سوال دیگه ای که پیش میاد اینی که خب پس امر به معروف و نهی از منکر چی میشه تو اسلام؟ که این همه گفتن امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، مگه ما کاری نداشته باشیم به مخالفین؟ پس دیگه چه امر به معروف ها، چه از نهی منکریم؟ اینم به نظر بنده از در واقع انحرافات بزرگ بدفهمی امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ اسلام، که بنی از زمان بنی امیه شروع شد و بنی عباس کاملا واژگونه کردن این فریضه رو. بنده در یکی از برنامه‌ها اینو به تفصیل توضیح دادم. در قرآن گفته امر به معروف، نگفته امر به مشروع. نهی از منکر، نه نهی از حرام. معروف یعنی اون چه که برای جامعه شناخته شده، به عرف آمده، به تعبیر امروز اون چیزی که مصوبات مجلسه، تصویب شده نمایندگان واقعی مردم، نمایندگان واقعی مردم. اگر مجلسی نمایندگان واقعیشون چیزی رو تصویب بکنن، این جزء عرف میشه. نهی از منکر، منکرم ضد معروف، جامعه قبول نداره اینو. یعنی وقتی جامعه به یک توافقی رسید، باید مردم پاسداری بکنن، مراقبت بکنن کسی خلاف قانون، چه قانون حالا شرع اگر بوده در جوامع دینی، چه قوانین امروزی. امام حسین که میگن من امر به معروف و نهی از منکر کردم، آیا برای نماز و روزه، برای مسائل شرعی میگن امر به معروف کردم؟ یا به خاطر اینکه حکومت شورایی، حکومتی که قرار بود با رأی مردم بشه، موروثی شده، معاویه بعد از مرگش یزید رو تعیین کرده. قیام امام حسین در واقع برای حقوق مردمه، برای نظاماتی است که جامعه بر اساس اون برپا شده. یک کلمه در سخنان امام حسین که میگن اصلا قیام من برای امر به معروف، مراجع مسائل شرعی نمیبینیم، یک کلمه هم نمیبینیم. امر به معروف و نهی از منکر درباره حقوق مردمه، مطالبه حقوق مردم از حاکمانه، همینطور که امام حسین از حاکمان طلب میکرد. امر به معروف کردن در یه جامعه خطرناکه. حضرت علی میفرماد که شما ترک میکنین امر به معروف و لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اگه ترک بکنید نتیجه چی میشه؟ فیوبلا علیکم شرارکم، بعد اشرار براتون حکومت میکنن، اشرارتون بر شما ولایت میکنن. ثم تدعون، بعد هی دعا میکنید، فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نمیشه. چرا خودتون محافظه کاری کردین؟ چرا ترسیدین؟ چرا انتقاد نکردین؟ اعتراض نکردید؟ حالا اشرار براتون حکومت میکنن. دعا بکنید فایده نداره. از دید حضرت علی امر به معروف یک وظیفه است به عهده مردم در برابر حاکمان. در قرآن هم هست، لقمان به پسرش میگه پسر جان امر به معروف بکن، نهی از منکر کن، واصبر علی ما اصابک، بعد مصیبتی که بهت میرسه تحمل کن. پس نشون میده یه امر خطرناکه، ولی امر به معروفی که زمان ما درست کردیم یا تو عربستان، اینا که نونخور دولت هن، اینا که ماشین و اسلحه و اضافات و هزار جور منافع دارن، این چه ربطی به امر به معروف قرآنی داره؟ متاسفانه اینطوری شناخته شده که امر به معروف اینه که به یکی بگیم چرا نماز تو خوندی، چرا نخوندی، چرا روزه میگیری، یا چرا تو نماز دستتو اینطوری گرفتی یا اونطوری گرفتی. هیچ کدوم اینا در اون مقوله نیست. امر به معروف راجع به حقوق مردم، همینطور که عرض کردم، و عمدتاً این در واقع حق مردمه برای مراقبت از عملکرد کسانی رو که به قدرت نشوندن. چیزی که در جامعه امروز احزاب و نمیدونم مطبوعات و روزنامه‌های آزاد و اینا این نقش رو انجام میدن. اینم از بدفهمی‌هاییست که از همون آغاز اسلام، از زمان بنی امیه، برای اینکه حکومت‌ها کسی باشون کار نداشته باشه، این رو وارونه کردن، مردم علیه مردم یا دولت علیه مردم و دستگاه‌های حسبه و نمیدونم انواع و اقسام به وجود آوردن و امروز هم متاسفانه این چنین ادامه پیدا کرده. اما نکته دیگه که ممکنه پیش بیاد اینی که واقعا خب خیلی امر سختی، آدم چطور میتونه یه کسی دینش رو زیر سوال میبره، خط قرمزایی که جامعه دوست داره باشه میشکنه، چطور میشه این رو تحمل کرد؟ واقعا خب سخته، بالاخره آدم نسبت به آرمانش، به دین و اعتقاداتش، بیش از جان خودش هم اگه اهلش باشه خب عشق و علاقه داره و تعهد میبرزه. چیکار میشه کرد؟ آیه 130 سوره طه را اگه ملاحظه فرمایید، همین سخن رو خداوند به پیامبرش میگه. میگه فاصبر علی ما یقولون، اون چیزایی که میگن تأمل کن. بارها در قرآن به پیامبر این تعلیم رو داده که هر چی میگن، کفر میگن، شرک میگن، عناد میگن، بر اون چه که میگن تأمل بکن. بعد میگه که خب سبب به حمد رب که قبل طلوع شمس و قبل غروبها و من آناء اللیل، قبل از این که خورشید طلوع بکنه توجه به عظمتهای خدا بکن، خدا رو تسبیح بکن، قبل از غروب، نیمه های شب، لعلک ترضا، شاید راضی بشی. یعنی تو ناراضی هستی؟ ناراضی هستی که چرا این حرفا رو میزنن؟ چرا خدا رو قبول ندارن؟ چرا این پیامبر رو قبول ندارن؟ یعنی در واقع میخواد بگه که نگاه رو بیار بالاتر. اینو به همه در واقع مسلمان ها داره میگه، یعنی دیدتون رو بیارین بالا، انقدر روی مسائل کوچک، چرا این کار میکنه، این چرا اون کار میکنه، این چرا چپ رفت، چرا راست رفت، به این چیزا چرا توجه دارید؟ نگاهتون رو بیارین بالاتر. خدایی که آفریدگار جهانه، خود او آزادی داده به بندگانش. نگاه بکنید از این رفت و آمد شب و روز، از این جهانی که روی نظمه، آیا خدا ناتوان بوده که جلوی مخالفین خودش رو بگیره؟ نگاه کنید تحولات چگونه تدریجیه، ناگهان شب نمیشه، یک ساعت و نیم طول میکشه به تدریج تاریک میشه، ناگهان روز نمیشه، به تدریج میشه. یعنی حق و باطل هم یک تحولات تدریجی داره، نمیشه به زور با آدم ها برخورد کرد، نمیشه به زور انسان ها رو عوض کرد، از تاریکی به نور آورد. این آیه به وضوح نشون میده که انسان به هر حال عاطفه و احساس داره و دلش میخواد که به هر قیمتی شده به هر حال مردم با همون راهی که خودش دوست داره بیاره دیگه. سه بار در قرآن اومده که به پیامبر میگه حتی تو داری جان تو از دست میدی که چرا اینا ایمان نمیارن. لعلک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنین، اگه خدا میخواست میگه میتونست این کارو بکنه، ولی خدا آزاد گذاشته، میگه فلا تذهب نفسک علیهم حسراتن، مبادا از حسرت و غصه جان تو از دست بدی. نشون میده که خب یک انسانی که به شدت اهل عاطفه و احساس، دلش میخواد مردم رو شریک بکنه در این حقیقت، خب دلش میخواد که به هر شکلی شده، به هر حال اگر یه مقدارم به قول بعضی از این آقایون که میگن یه مقدار زورم قاطیش باشه اشکال نداره، به بهشت آدما ببره. خدا میگه نه، در واقع معناش اینه که به بهشت نمیخوام کسی با چوب بیاد، هر کسی باید خودش راهش رو انتخاب بکنه. اما در وقت مختصری که باقی مونده بنده به یه نکته دیگه هم پاسخ بدم. بعضیا میگن که بله این آیات زیبا و آیات بسیار دموکرات منشانه و آزاد منشانه و همه اینا بله هست تو قرآن، ولی اینا در واقع دون پاشیدنه، اینا مال دوران مکه است، در اون دوران مثلا 13 سال است که همش گل گفته و گل شنیده و باید بالاخره از این حرف ها بگه، ولی وقتی رفتن مدینه به قدرت رسیدن دیگه قاتلو و قتلو شروع شد. اتفاقا خیلی عجیبه که این سوال رو مطرح میکنن، برای اینکه در دوران مکه که مسلمان ها زیر شکنجه و فشار و آزار و کشتار بودن، معنی نداشت که قرآن بخواد در اونا توصیه بکنه که رعایت حقوق مخالفین بکنین. درست مثل این که به یک زندانی که زیر شکنجه است بهشون بگیم که رعایت آزادی بازجوی خودتو، شکنجهگر خودتو بکن، حرفی که اون میزنه اجازه بده حرفشو بزنه. اصلا نیازی نبوده در مکه، در مکه که رعایت آزادی مخالفین، مرتد نشناختن، خط قرمز قائل شدن اصلا معنی نداشته که بخوان این حرفو بزنن. این آیات مدنیه، 90% اینا مدنیه، تو مدینه است. من اجازه بدین، شاید فرصتی هم نیست، شاید یکیشو من بتونم فقط براتون، همه اونایی که خوندم تمامی که اونچه که عرض کردم همه مدنی بود. در واقع همون سوره نساء که میگه این بخشنامه، آیه 140 نساء و آیه 68 سوره انعام که میگه اگر توی مجلسی رفتید دیدید آیات خدا رو به کفر گرفتن، به استهزا گرفتن، بلند شید برید تا بحثشون عوض بشه. هیچ نوع دستوری که عکس العمل نشون بدین مطلقاً وجود نداره، حتی قهر کردن هم وجود نداره. با کسانی که آیات خدا رو به کفر گرفتن و به استهزا گرفتن حتی نگفته قهر بکنیم، میگه برید بیرون تا بحثشون عوض بشه. که عرض کردم معنای دیگرش اینه که خب وقتی بحثشون عوض شد بیان بنشینید دیگه، و اینا معنی نداشت که ترک بکنین جلسه رو تا بحثشون عوض بشه، میگفت دیگه برای ابد برید. اون دو تا، این دو تا آیه که عرض کردم مال سال 6 هجریه، یعنی 13 سال در مکه، 19 سال از بعثت پیامبر گذشته، در دورانی است که صلح حدیبیه انجام شده، پیروزی جنگ بن المصطلق شده، مسلمان‌ها در اقتدار قرار دارن که میگه ای کسی خدا رو هم دشنام داد، آیات خدا رو، فقط جلسه رو ترک بکنید که همراهی نکرده باشید با حرف اونا. اون چیزی هم که تا حالا اینا هم که خوندم عمدتاً مال سوره انعام که اینا همه سوره های مدنیه. اما وقت کمی که هست فقط یکی دیگر هم خدمتتون میخونم. این آخرین سال دوران مدینه است که چند ماه بعد پیامبر از دنیا رفتن، یعنی این جزو چند آیه، همه میدونن سوره، اونا که اهلش هستن، سوره مائده از آخرین به اصطلاح قطعات است که پیامبر مطرح کردن. میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کونوا قوامین لله، شما به خاطر خدا برخیزید، شهدا بالقسط، مدل و نمونه عدالت باشید. شهدا یعنی کسی که مشاهدش میکنن، شاهد، الگوی، رول مدل به قول معروف. میگه شما آدمایی باشین که مردم اگه خدا رو میخوان بشناسن بگه آها این نمونش که کارش خداییه، کارش فقط در جهت آفریدگاره. کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، قسط یعنی عدالت. ولا یجرمنکم شنعان قوم، مبادا اگه با یه گروهی دشمنی دارید، مخالفید، عدالت رو نادیده بگیرید. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلو، که بخواین عدالت نکنید، اعدلو، حتما عدالت بکنید. هو اقرب للتقوا، عدالت کردن به قدرت اراده به تسلط به نفس نزدیک تره. این همطور که عرض کردم در سال 11 هجری در آخرین هفته ها یا روزها یا ماهای نزدیک به رحلت پیامبر مهمترین توصیه رعایت عدالت با مخالفینه، با دشمنانه، که مبادا عدالت رو درباره اونها نادیده بگیرید. خب من دیگه بیشتر خستتون نکنم، خیلی ممنون، متشکر از همراهی که تا حالا به هر حال صبر کردید، تحمل کردید در عایزه بنده رو. اگر نکته اصلاحی یا انتقادی بود خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو داشته باشم، کمان که بحث امروز و بحث جلسه قبل به دنبال در واقع سوالی بود که مطرح شده بود. همین سوالات شما و نظریات شما به هر حال این ارتباط رو برقرار میکنه و این توفیق رو به بنده و همکاران دیگه میده که به هر حال اونچه که به نظرمون میرسه خدمت شما عرض بکنیم. خیلی ممنون و متشکر، شاد و خرسند و سلامت و سعادتمند باشید. خدا نگهدار.